بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و از این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. روز گذشته از شد که یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی در دینمون مکتب وحی دین مقدس اسلام مسئله زندگی بعد از این زندگی است و عرض شد که چهار مسئله هست که از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه ای که اگر کسی به یکی از اون چهار مسئله معتقد نباشد چه مقصر باشد چه قاصر، چه با انکار و جهد و لجاج باشد یا در اثر جهل باشد، قاصر یا مقصر. توجه دارید که قاصر گفته میشه وقتی که انسان در کاری این چنین نیست که لج کند نفهمیده، گفته میشه قاصره. اما اگر چنون چه فهمیده است لج میکنه، گفته میشه که مقصره. حالا این چهار مسئله به گونه است که چه کسی قاصر باشه، چه کسی مقصر باشه، اگر اعتقاد به یکی از این چهار مسئله نداشت مسلمان نیست. به تعبیر بعضی از فقها خارج من الاسلام. یکی اصل خدا، دیگر توحید یگانگی خدا، دیگر پیامبری رسالت پیامبر گرامی اسلام، و چهارم هم معاد و زندگی بعد از این عالم و اعتقاد به معاد به گونه‌ای که در قرآن کریم مطرح است، به عنوان همون معاد عنصری خاکی و محشور شدن انسان‌ها، در حدی مهم است که عموم فقها این تعبیری که عرض کردم به گونه‌های مختلف بیان کردن. پس این مسئله از مسائل بسیار مهم و حدوداً بیش از 1500 آیه در قرآن کریم در ارتباط با مسئله زندگی بعد از این زندگی است و سوره های کوتاهی از قرآن از اول تا به آخر در ارتباط با مسئله معاد مطرحه، که یکی از اون سوره ها همین سوره است که هممون بلدیم، سوره اذا زلزلت الارض زلزالها. این سوره از ابتدا تا به انتهایش در ارتباط با مسئله معاد است و زندگی بعد، که گوشه‌هایی از مسائل قیامت در این سوره مبارکه مطرحه. و عرض شد که عالم بعد از این عالم طبق آیه‌های قرآن و روایاتمون بخش اول مسئله برزخ است، عالم برزخ، قسمت دوم سیری که در پیش داریم، عالمی که وارد می شویم، مسئله قیامت است، حشر و نشر، و قسمت بعدی هم بهشت است یا دوزخ است، که هر یک از آنها هم همه اینها که اشاره شد مسائل بسیاری داره. قرار شد از سوره مبارکه‌ای که گفتم صحبت داشته باشیم که مربوط است به مسئله قیامت، به بخش دوم از این سه بخشی که گفته شد، و این سوره‌ای که خوندیم در ارتباط با این قسمته. حالا ابتدا ترجمه میکنم این آیه های شریفه را، صرفا در همون حد ترجمه کردن دقت میفرمایید تا بعد قسمت به قسمت انشاءالله توضیحاتی به عرضتون برسد. ابتدا که بسم الله الرحمن الرحیم توجه داریم و حمدالله هممون بلدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یه توضیحاتی برمیگردم به عرضتون میرسد انشاءالله. گفتیم در سطح ترجمه ابتداعا توجه میکنید به نام خداوند بخشنده مهربان، هنگامی که تکان می خورد زمین، تکان خوردنی، و آنگاه که خارج می سازد بیرون می افکند زمین ثقلهای خودش را، یعنی اون چه در دل دارد، اون چه در داخل زمین هست، اینها بیرون می ریزد و زمین اونها را از خود خارج می کند و اخرجت الارض و اثقالها. به اون وقتی که چنین می شود، انسان می گوید چی شده، چه خبر شده، و قال الانسان ما لها. در اون روزگار زمین حدیث می کند خبرهای خودش را، زمین حرف می زند و مسائلی را مطرح می کند، مطالبی را بازگو می کند که انشاءالله اینها توضیحاتی داره گفته خواهد شد. یا اومیزن تو حدس و اخبارها، چطور شده که زمین حرف میزنه؟ خدا فرمان میده، پروردگار عم میکند به زمین، به ان ربکه اوحا لها. یومئذن یسر الناس اشتاتا، در اون روزگار مردم صادر میشوند، خارج میشوند از دل زمین، گروه گروه، دستهای مختلف، گروه های گوناگون. یومئذن یسر الناس اشتاتا، چرا؟ تا ببینن کارشون را، لیورو اعمالهم، تا نشون داده شوند کارهایشون، تا اعمالی کارهایی که کردن اون وقت ببینن، لیورو اعمالهم. در اون روزگار هر کس به قدر وزن ذره‌ای کار خیر کرده باشد میبیند، و هر کس به قدر ذره‌ای کار خلاف کرده باشد نیز میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این ترجمه سوره مبارکه بود. حالا مقداری توضیحات و مسائل مربوطه به این سوره شریفه. مطلب اول این که این سوره ها و آیه هایی که در این کتاب مقدس قرآن کریم هست، خیلی از اینها شأن نزول داره، یعنی یه جریانی رخ داده، به مناسبت اون جریان این سوره نازل شده، به مناسبت اون جریان این آیه ها نازل شده، این رو میگوین شأن نزول. و همچنین در ارتباط با سوره های قرآن و آیه های قرآن مسئله دیگری هست، و آن این است که گفته میشه چنین خاصیتی رو داره خوندنش، چنین اثری داره خوندنش. مثلا گفته میشه که آیت الکرسی وقتی انسان بخونه چنین چنان، تا حتی بیش از 50 خاصیت مهم براش گفته شده. و همچنین این دوتا مطلب نسبت به آیه های قرآن، سوره های قرآن نسبت به قسمتی از اینها مطرحه. در ارتباط با سوره اذا زلزلت الارض من شأن نزول برخورد نکردم. یعنی مثلا یه داستانی پیش آمد کرده، جریانی رخ داده، به مناسبت اون جریان این سوره نازل شده باشه، چنین چیزی به نام شأن نزول من برخورد نکردم. راجب قل هو الله مثلا چرا داره که کفار مشرکین آمدن گفتن این خدایان ما چنینن چنانن، توصیف کردن بت پرست ها بت های خودشون رو، گفتن شما خدای خودت رو توصیف کن. اون وقت این سوره مبارکه قل هو الله نازل شد. مثلا این رو میگوییم شأن نزول. اما در ارتباط با سوره مبارکه اذا زلزلت الارض من شأن نزولی برخورد نکردم، چه این که خیلی از سوره ها خیلی از آیه ها ابتداعا نازل شده، یعنی بدون این که یک قصه ای رخ داده باشد، جریانی رخ داده باشد، از ناحیه پروردگار بر قلب مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یا نزول جبرئیل و آمدن پیام به وسیله جبرئیل برای پیامبر گرامی خونده شده، نه اینکه شأن نزولی در کار باشه. این سوره عرض شد که از این قبیل است که به شأن نزولی حقیر بر نخوردم، ولی مطلب دوم در این سوره هست که گفتیم که خیلی از آیه ها خیلی از سوره ها گفته شده که خاصیت داره، وقتی خونده میشه خاصیتش چنینه خاصیتش چنانه. وقت این سوره خاصیت بسیار مهمی براش بیان شده که اگر انسان این سوره را بخونه در نمازهای نافله، غیر نافله از این سوره استفاده بکند، اون وقت در حدیث خواص مهمی براش ذکر شده. این خواصی هم که ذکر می شود، حالا تذکر می دم عمدن هم این قسمت از بحث را که برای همه آیه ها همه سوره ها مفید است به عرضتون می رسد، چون در ارتباط با ذکر خواص آیه ها و سوره ها یه سوال و پاسخی پیش میاد، بیشتر برای این که اون پاسخ سوالی که در این قسمت پیش می آید گفته باشم، از این جهت این حدیث به عرضتون می رسد که چه خاصیتی درش هست. اینجوریست که در کتب تفسیر از مدارک حدیثی نقل شده که مثلا در همین تفسیری که از این تفسیر بنده براتون قرائت میکنم که از تفسیرهای بسیار مهم جامع از نظر مسائل مختلف حدیثی روایی و تاریخی و کلامی، تفسیری است نسبتا جامع به نام تفسیر کنز و دقائق. اون وقت در این تفسیر چنین آمده: فی کتاب ثواب الاعمال به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تملوا من قراءه اذا زلزلت الارض فان من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة ابدا ولم یمت بها ولا بسائقت ولا بآفت من آفات الدنیا فإذا مات امر به الى الجنه فيقول الله عبدي ابحتك جنتي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعا ولا مدفوعا. حدیث به این صورت که خوندم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده. ایشان فرمودن خسته نشوید از قرائت اذا زلزله، لا تملو. اینجور نباشه که زیاد خوندن این سوره شما رو به خستگی بیفکند، یعنی همت کنید که بخوانید و خسته نشید از خوندنش. لا تملو من قرائت اذا زلزلت الارض همانا، اگر کسی این سوره مبارکه را در نافلاش بخونه، انسان نماز مستحبی میخونه، این نافلهایی که تاکید شده، نافله صبح، نافله ظهر، عصر، مغرب، عشا، نافله شب، یا خیر همینطور علاقمنده که بیست دو رکعت نماز بخونه، وقت و بی وقت که میدونید که خوندن نماز در هر وقت به عنوان همین که مستحب است و پیکره عمل صالح بسیار مهمی است بجاست. این لازم نیست که حتما دو رکعت نمازی که آدم میخونه در ارتباط با نافله هایی که رسیده بخونه، خیر، دو ساعت به ظهر وقتی هیچ نافله ای نیست اما دلش میخواد بیست دو رکعت نماز بخونه، بسیار خوبه. تو بیابانی گذرش افتاده و ماشینش داره میره، این خلوت بیابانه، کسی نیست، از طرفی هم جلوه کرده نشانه حضرت حق به صورت این کوه و دشت و بیابان و آسمان، یاد پروردگار یه توجه خاص بهش داده، دیده خیلی به جاست اینجا ماشینشو نگه داره، یک دو رکعت نماز این تو این بیابان تک و تنهاست، در رفت و آمدی هستن افلیاد یا خیلی بخونه. و یا به هر صورت دیگری وارد خانهش میشه، میبیند کسی هم نیست و چه فراغتی داره، دو رکعت نماز بیستد بخواند، که این نمازهای اینجوری هم خیلی روش حساب میشه. در ارتباط با اون قسمت اول که گفتم، در حدیثی دارد که به سه گروه خداوند متعال به فرشتگان مباهات میکنه، افتخار میفرماید به سه گروه. یک اونهایی که پا شدن شبی نماز شب بخونن، خسته هم بودن، روزم کار کرده، تلاشی داشته، مشروع، خسته هم شده، بازم شب وقتی پا شده، نصف شبی پا شده، گفته نمازی بخونه، وضوع گرفته، آمده که نماز بخونه، نمازم شروع کرده، نماز رو شروع کرده، رفته سجده، خسته بوده، تو سجده خوابش برده. این بنده تو خواب که حالا خوابش برده در سجده، خدا به این بنده بر فرشته ها مباهات میکنه. این بنده ما با خستگیش میخواست که نماز بخونه، حالا تو نماز خوابش گرفته، به این خوابش افتخار میشه. این یک گروه. گروه دیگر اونها که در میدان جنگن و در میدان نبرد مشغول کارزار و جنگ با دشمنان حق، و وقتی است که افراد در فکر فرارند، اومیست استقامت میکنه، همچه که میفتد به خاک و خون خود میقلتد، فرشته مورد خطاب خداوند متعال به چنین گروهی هم مباهات می فرماید. سوم هم کسی که تو بیابانی داره می رود و می بیند که جا دارد که اینجا به یاد پروردگار بیستد و نمازی بخواند و خدا رو یاد کنه، همچه که می ایستد به نماز و الله اکبر خدا رو یاد می کند، باز به چنین افرادی هم مباهات میشه. یعنی که خیلی به جاست انسان از این نمازهای مستحبی این چینی هم استفاده بکنه. حالا در ارتباط با این سوره مبارکه، هر که بخواند قرائت کند این سوره اذا زلزلت الارض را در نافله ها، نمازهای مستحبی، البته ظهور نوافل در ارتباط با همین نافله های معمولی است که توجه دارید، نمی رسد به او زلزله ای. خدا از زلزله های حفظش میکنه، در زلزله نمی میرد، پیش آمد زلزله ای حفظ می شود. و صاعقه ای هم او را نابود نمی کند، آفتهایی که از طریق صاعقه و برق به وجود می آید گرفتارش نمی شه. ولا به آفت من آفات دنیا، از آفتها و حوادث مختلف حفظ می شه. بسیار مهمه. و وقتی هم که مرد فرمان داده می شود بهش که به او گفته می شه که به طرف بهشت حرکت کن، فاذا مات امر بهی الی الجنه، خداوند بهش می فرماید بنده ما مباه کردم برای تو بهشتم را، جا بگیر از بهشت هر کجا را که دوست داری، فسکن منها حیث و شئت، هر کجا که مایل هستی، هیچ ممنوعیتی برات نیست. نمیگوییم طرف دست راست بهش برو، طرف دست چپ بهش خانه بگیر، خیر، از این بهشت با عظمت از هر کجایش که دوست داری برای خودت انتخاب کن. فسکن منها حیث و شئت و هویت، هر کجا که دوست داری، میل داری، لا ممنوعا ولا مدفوعا، نه ممنوعیتی برات هست نه اینکه دور شدنی برات هست، دفعت کنن فرشته ها اینجا نزدیک نشو، اینجا نه، یا خیر، هر کجا که دوست داری انتخاب کن. خب پس اینقدر خاصیت مهم در قرائت این سوره هست. حالا جمله‌ای که آخر عرضم از کنم و عرضم رو جمع کنم، یه توضیح است نسبت به چنین مسئله‌هایی که در آیه‌ها و سوره‌های قرآن مطرح هست. ما اون اینه که یه سوال پیش میاد که خیلی از اوقات ما این سوره، اون آیه که گفته چنین خاصیتی داره، دیدیم افراد خوندن ولی اون خاصیت رو نگرفتن، اون خاصیتش نبوده. این سوال طبعا پیش میاد، چون خارجان همیتون میشود، خیلی وقت رو میشه که سوره و آیهی که گفته شده چنین خاصیتی دارد، کسی هم مداومت کرده ولی اون خاصیت رو ندیده. سوال میشه که چی میشه؟ با توجه به این که بسیاری از موارد خاصیتش رو میبینه، یعنی واقعا خاصیتش، اثرش مشهود خیلی جاها، ولی همینطور که سوال میشه گاهی هم خیر اون خاصیتش رو برخورد نکرده، اینجا جواب اینه که همه اون چی که از این قبیل شنیدید و بشنوید که این خاصیت داره اون خاصیت داره، اولا توجه داشته باشیم که این به عنوان حاشیه است نسبت به اون سوره و اون آیه، نه به عنوان اساس نزول. یعنی نزول این سوره برای این نبوده که ما بخونیم از زلزله حفظ بشیم، نزول این سوره برای این نبوده که ما بخونیم از این آفت ها حفظ بشیم، نزول سوره به خاطر معناش بوده، به خاطر محتواش بوده، به خاطر هدایتگریش هست، به خاطر روشنگریش هست، به خاطر مطالبی است که توش هست. پس اولا اینو توجه داشته باشیم که هر کجا گفتن خاصیت اینه برای خوندن این سوره، برای خوندن این آیه، معناش این نیست که این سوره برای این نازل شده، خیر، بلکه سوره نازل شده برای همون معناش، برای اون راهنمایی و هدایتگری که اساس کار قرآن هدایت است. هدن للناس، هدن للمتقین. اما از اون طرف این فواید هم کنارش هست، در حاشیه‌اش هست. حالا این سوال پاسخش اینه که این مطالب کلیت نداره، یعنی اینجور نیست که 100% باشه، به یک موانعی برخورد میکنه، درصد بالای این خاصیت رو داره، نه 100%. اینن مثل این که طبیب میگوید این قرص رو شما بخورید برای دفع درد سر، این کاملا چنین و چنانه و فوق‌العاده‌ای داره. خیلی ممکنه که از همون قرص استفاده کنن براشون خاصیت باشه، بعضی هم ممکنه که استفاده بکنن اون خاصیت نباشه. اینو بهش میگیم کلیت نداره، درصد بالا خاصیتش هست. چرا؟ چون اون شخص یه خصوصیتی داره، اون شخص اتفاقا یه غذایی میخوره که نتیجهش اینه، اتفاقا وضع بدنیش به گونه تنظیم شده که این درش اثر نمیکنه. گاهی انسان هم همینطور یه کاری کرده، یه کاری میکنه، یه مساله ای تو کار است که درصدی هم این خاصیتو نمیده، اما درصد بالایی درسته. مثال ساده‌ای که عرض کنم اینه که مثلا گفته میشه که دانه گندم رو بکارید بس کنید گندم میده، ولی بعضی از موارد هم میشه دانه گندم بس شده نتیجه نداده، یه سرمای استثنایی آمده، یه گرمای استثنایی آمده، یه آفتی استثنایی آمده، ولی به طور معمول هم اثرش میده. عیناً این چنین است. اینو بهش میگیم کلیت ندارد ولی به طور اکثر کار و خاصیت خودش و اثر خودش رو خواهد داشت. خب بنابراین پس اینجوریست، ولی به طور اکثر هم مفید میشه، انسان را از آفات مختلف حفظ بکنه. آری این چنین است که برای اون روزگار خاصیت دومش مربوط به آخرت بود، تا اون مهمتر از دنیاست. تو دنیا از آفات محفوظ، تو آخرت هم اون خاصیت ها. اون وقت خاصیت های آخرتش هم باز اینجوریست که اونجا هم یعنی طبع قرائت که لازمش اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به پیغمبر هست، اعتقاد به قیامت هست، اعتقاد به همه اون چه که نازل شده، قاعدتا طبع این اعتقاد چنین اعتقاداتی است. اون وقت این آدم پس از نظر اعتقادی رو به راهه، بعد طبع این قرائت این خاصیت رو داره، منتها ممکنه یه خلافهایی مرتکب بشه که این خاصیت رو از بین ببره، یه گناه‌های مرتکب بشه که اون گناه‌ها مانع بشه، ولی طبع خوندن این سوره چنین خاصیت‌هایی را می‌طلبد. اگر چنونچه کارهایی نکنه که نتیجه‌اش از بین بردن این خاصیت‌ها باشه، این کار خودشه می‌کنه. مثل همین که طبع این بذر گندم این بود گندم بده، اما اگر چنانچه آب نداد، این فردی که آب در اختیارش بود گندم را میخواست آب بده نداد، اگر کار لازمو نکرد اون خاصیت رو خیلی وقتا نمیده. اینجا هم این چنین است که ممکنه کارهایی که نمیبایست انجام بدهد انجام داده، اون وقت خاصیت رو از بین برده باشه، ولا این خصوصیت درش هست. خب خیلی بایستی بیش از اون چه در فکریم به یاد زندگی بعدمون باشی. و عزیزان، از چیزهایی که در اون زندگی بسیار بسیار مفید است، یکیش همین پناهندگی به کشتی نجات ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. همون حدیثی که روز اول خوندیم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. به هر طوری که هست انسان با اخلاص خودشو نزدیک کنه به حضرت، عرض ادب کنه، به صورت‌های مختلف عرض ارادت کنه، به این کشتی نجات متوسل باشه. حالا یکی از اقسامش هم همینه، شرکت کردن در محافل حسینی، گرم نگه داشتن محافل حسینی، تشکیل محافل، زیارت، عرض ادب کردن. حالا ما میگیم که پروردگارا الان تو مجلسی به نام این عزیزان نشستیم، از همین جا به سلام عرض میکنیم با آقا علی عبدالله علیه السلام، امیدواریم که این کشتی نجات به هممون نظر عنایت و لطفی بفرمایند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. أياد تدر عالم آتش زده بر جانا، هر جاز فراغ تو چاکس گریبان ها، یا ابن الزهرا یا ابا عبدالله. بسیار حکایت ها گردیده کهن، اما جن سوز حدیث تو تازه است به دوران ها. یا ابن الزهرا انسان که تو جن دادی در راه رضای حق، آدم به تو می بالد ای اشرف انسان ها، آدم به تو می بالد ای اشرف انسان ها. انشاءالله به فیض توسل میرسید من یه جمله رو عرض کنم، مثل این که این شاعر اون وقتی رو یاد کرده که آقا امام حسین علیه السلام رو زمین افتاده بودن، بدن پر جراحت شده، دشمن اطراف حضرت رو گرفته. نقل میکنن بعضی از مقاتل سه تا حلقه اطراف حضرت زده شده بود، جمعی نزدیک به حضرت بودن، اونای کسانی بودن که با شمشیر حمله کرده بودن، جمعی با فاصله بیشتر بودن، اونا کسانی بودن که با نیزه حمله کرده بودن. ایوای برای همیشه باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. جمع سوم چجور از کنم؟ گروه سوم و حلقه سوم اونا که با سنگ حمله کرده بودن. لا اله الا الله یا للرجال اما لله منتصرون.